أعرفهم فيها خالد. بعضهم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا والشفيع ذنوبنا عن أحمد أبي القاسم المصطفى محمد. ما شاء الله على محمد. در دروس فقه، آموزش فقه، رسیدیم این قسمتی که می‌فرماد در این موارد به جا آوردن قضای روزه واجب است ولی کفاره ندارد. این مواردی که گفته میشه قضاش باید گرفته بشه اما کفاره نداره. روزه‌دار عمدن قی کند. اینا رو خوندیم، این قسمت رو خوندیم. اینو خب پس میرسیم به مسئله بعدی، مواردی که فقط باید برای هر روز، هر یک روز یک مد طعام به فقیر داده شود. یک مد طعام یعنی اون 700 گرم مثلا حدودا گندم یا 750 گرم، اینها حدودی که یه وعده غذایی که مثلا کامل باشه، فقط باید یک مد طعام رو بده، چیز دیگه ای نیست. تو این موارد میگه بس یک به سبب بیماری نتواند روزه بگیرد و تا سال بعد طول بکشد، چون میدونید اگر قضا طرف روزه رو نتونه بگیره بر اثر مریضی، بعد که خوب شد قبل از آمدن سال رمضان بعد باید بگیره. حالا اگر مریضیش جوری بود که تا سال دیگه، ماه رمضان سال دیگه طول کشید، این فقط باید اون یه مد طعامو به فقیر بده. و اگر چنانچه بیماری او تا چندین سال طول بکشد، قضای سال آخر را باید به جا آورد و سالهای گذشته را برای هر یک روز یک مد طعام به فقیر بدهد. یعنی دیگه قضا هم لازم نیست به جا بیاره، اگر چندین سال پشت سر هم طول بکشه فقط اون سال آخر رو قضاشو به جا میاره، سالهای قبل رو فقط یک مد طعام به فقیر میده. این مواردی که فقط یک مد طعام به فقیر باید بده، قضاش یعنی قضا هم نداره ها، این جزء اون موارده. دو، کسی که به سبب پیری روزه گرفتن برایش مشقت دارد و بعد از ماه رمضان هم نمیتواند قضای آن را به جا آورد، این فقط همون یک مد طعام رو بابت هر روز پرداخت میکنه. مرضی دارد. سوم، مرضی دارد که زیاد تشنه میشود. همون مرضی استسقا که میگن، که دلیلی داره که مزاج جوری میشه هرچی آب میخوره سیراب نمیشه. سبحان الله چه سیستمی داره بدن ما که یک مقداری که شما بدن احتیاج داره میخورید، میگه بسته کافیه من سیر شدم، اون قوه یه ذره دستکاری بشه، هرچی آب بخوری نمیگه سیر شدم، میگه تشنمه. بدن آب نمیخواد ولی این احساس تشنگی داره. حالا مرضی دارد که زیاد تشنه می شود و روزه گرفتن برایش مشقت دارد و بعد از ماه رمضان هم نمی تواند غذای آن را به جا آورد، این فقط یک مد طعام بابت هر روز به فقیر میده. مریضی دارد که نمی تونه روزه بگیره، تا سال دیگه هم مریضیش ادامه داره، این یه فقط بابت هر روز یک مد طعام میده. اگر چند سال طول می کشه باز بابت هر روز یک مد طعام میده، اون سال آخر که خوب میشه، اگر خوب شد مثلا مریضیش برطرف شد، اون سال رو فقط قضاشو به جا میاره، سالهای دیگر فقط مد طعامشو میده. حالا مواردی که باید غذای روزه را به جا آورد و برای هر یک روز یک مد طعام به فقیر بدهد، این حالا مواردی که هم غذاشو به جا باید بیاره هم یه مد طعامو بده. یک، با عذر مثلا در سفر روزه نگرفته، عذر داشته، حالا مثلا مسافرت بوده روزه رو نگرفته و بعد از ماه رمضان عذر برطرف شده و تا ماه رمضان سال بعد عمدن قضایان را به جا نیاورده است، پس باید اگه تا یک سال گذشت به جا نیاورد هم قضاشو به جا میاره هم یک مد طعام به فقیر میده. ولی اگر سالهای بعد هم به جا نیاورد چیزی اضافه بر قضا و یک مد طعام واجب نیست دیگه. یعنی اگر مثلا دو سه سال شده که نگرفته فقط قضاشو به جا میاره، اون یک دیگه اضافه نمیشه بگیم هر سال مثلا یه مد طعام اضافه بشه، نه، همون یک مد طعام که بر عهدش بوده اونو پرداخت میکنه. موقعی که عذر دارد تصمیم او بر این است که بعد از برطرف شدن عذر قضای روزه را به جا آورد و عذر برطرف شود و پیش از آن که قضا کند در تنگی وقت عذری برایش پیدا شود. مثلا 20 روز مونده به ماه رمضان میخواد بگیره قضاشو، نگرفته 20 روز مونده به ماه رمضان میخواد بگیره، تو تنگی وقت یه عذری پیدا میکنه، یه دفعه مسافرت پیش میاد براش، قضای آن واجب و یک مد طعام احتیاطاً به احتیاط واجب پرداخت میکنه. یعنی اینجوری هم که بشه اون قضاشو که میاره بابت هر روزش هم یک مد طعام میده. در قضای سوم در قضای روزه کوتاهی کند و وقت تنگ شود و در تنگی وقت عذری برایش پیش آید، که خب این همون مسئله قبلی میشه دیگه، اینجا تکرار گذاشته مسئله رو، این چون همونه. چهارم، مرضی دارد که زیاد تشنه میشود و روزه گرفتن برایش مشقت دارد، اگر میتواند غذای آن را به جا آورد باید اضافه بر یک مد طعام بنابر احتیاط واجب غذای آن را هم به جا آورد. اگر میتونه غذاشو به جا بیاره، مثلا ماه رمضان تابستونه، این به خاطر مریضی تشنگی، حالا بعضی اصلا حالا غیر مریضی خیلی تشنه میشن، یعنی تشنگی آزارشون میده، میگه این غذاشو مثلا تو زمستون به جا میاره احتیاطا یک مد طعام هم پرداخت میکنه. این مال کسی که بتونه بگیره. پنج، زنی که زاییدن او نزدیک است و روزه برای حملش ضرر دارد و نمیتواند روزه بگیرد، این هم چیکار میکنه؟ قضاشو به جا میاره یه مد طعام هم میده. شیش، زنی که زاییدن او نزدیک است و روزه برای خودش ضرر دارد و نمیتواند روزه بگیرد، قضای آن را باید به جا آورد و بنابر احتیاط واجب برای هر یک روز یک مد طعام به فقیر بدهد. هفتم، زنی که بچه شیر می‌دهد و شیر او کم است و روزه برای بچه‌ای که شیر می‌دهد ضرر دارد، این هم باید چی؟ قضاشو بعدن به جا میاره یک مد طعام بابت هر روز میده. الان نمیدونم 750 گرم گندم چند میشه؟ 2000 تومان؟ 1400 تومان؟ هر روزی 1400 تومان، 1400 500 تومان میده. یعنی 30 روزش میکنه 45000 تومان تقریبا، این حدودا. 8، زنی که بچه شیر میدهد و شیر او کم است و روزه برای خودش ضرر دارد، قضای روزه را باید به جا آورد و بنابر احتیاط واجب برای هر یک روز یک مد طعام به فقیر بدهد. 9، به واسطه عذری غیر بیماری مانند مسافرت روزه ماه رمضان را نگیرد و عذر او تا ماه رمضان سال بعد طول بکشد. مسافرتی رفته مثلا که تا سال دیگه طول کشیده، قضای آن را باید به جا آورد و بنابر احتیاط مستحب برای هر یک روز یک مطعام به فقیر بدهد. خب میرسیم به احکام قضا و کفاره روزه که برای جلسه آینده صلوات عنایت بفرمایید. ببخشید عزیزان، ما چند روزی بیمار شدیم و نتونستیم تفسیر رو ادامه بدیم. حالا اگر ببینیم حال اون مساعد میشه، فردا شب، شب 19 ها مراسم داریم. حالا تو هفته اگر شدی جبرانی چیزی یاد بذاریم، حالا اون مساعد بود انشالله اعلام میکنیم. حالا تو این وسط هایی که خالیه، برای اینکه یه هفته ای که مگه توفیقی باشه. خب بسم الله الرحمن الرحیم، رسیدیم به آیه‌ای که فرمود الله لا اله الا هو و له الاسماء الحسنى. الله خدایی است که خدایی جز او نیست. این رو عقلاً اثبات کردیم از لحاظ فلسفی که خدا یکیست، واجب الوجود یکیست و دو نمیتواند باشد. واجب الوجود دوتا نمیتونه باشه اصلا، یعنی از نظر عقلی محاله که دوتا باشه. له الاسماء الحسنى، برای اوست اسماء حسنا و زیبا. حسنا مؤنث احسن، احسن حسنا، مثل اکبر، کبرا، افعل و تفضیل مؤنثش میشه، یعنی زیباترین اسماء از آن اوست. زیباترین اسماء، چون بالاترین کمالات مال ذاته، لذا بهترین اسما هم، زیباترین اسما هم متعلق به اوست. آیه بعد می فرماد و هل اتاک حدیث موسی، آیا رسیده است تو را حدیث موسی، داستان موسی؟ اینجا به خاطر واو که آورده و هل اتاک حدیث موسی، این واو مطلب رو می چسبونه به آیه قبل، یعنی فرمود الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى، میخواد بگه این مرتبط با این بحث توحیدیه، مرتبط با این بحث توحیدیه. این له الاسماء الحسنى رو میخواد نشون بده، چون اگر فرموده بود هل اتاک حدیث موسی، میگفتیم خب این مطلبی مبتداست، ابتدای جمله، ولی واو آورده پس میچسبونه به مطلب قبلی. اون اسماء الحسنا رو میخواد نشون بده، میگه یکی از این جلوات اسماء الحسنا در داستان موسی است. کدام داستانش؟ از رعا نارن، هنگامی که آتشی را دید. فقال لأهلهم كسوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. هنگامی که آتشی را دید، پس گفت به اهل خیش اندکی درنگ کنید. إني آنست نارا، من آتشی در نظرم آمده است، اونس گرفته ام آتشی را. اول ترجمه میکنیم بعد مفرداتش رو یکی یکی باز میکنیم چیه. لعلی آتیکم منها بقبسن، بلکه بیاورم برای شما پاره آتش را. او اجد علی النار هدا، یا اینکه بر این آتش هدایت و راهنمایی پیدا کنم. مفردات این آیه رو یعنی کلماتش رو بگیم. از رعا نارن، هنگامی که آتشی را دید، فقال لأهلهی، گفت به اهل خیش، به خانواده خیش، امکسو، مکس کنید. مکس ما در فارسی به کار میبریم به معنای چیه؟ درنگ، توقف اندکه. اگر میگفت وقوف کنید یعنی همینجور وایستید دیگه، اما وقتی میگه امکسو یعنی درنگ اندکی کنید. ما تو صحبت وقتی یه لحظه سکوت میکنیم میگیم مکس کرد، اون درنگ اندک رو میگیم. اینی آنست و نارا، آنست و نارا. اول فرمود از رعا نارن، هنگامی که آتشی را دید، بعد فرمود اینی آنست و نارا، من اونس گرفتم آتشی را. چرا فرمود اونس گرفتم؟ اونس رو هم ما در فارسی به کار میبریم. اونس در مقابل چیه؟ تنفر، نفرت. خب حالا چه ربطی به دیدن داره اونس؟ ربطش اینه، وقتی شما یه چیزی رو میبینی با دیدن او سرتو بر میگردونی میری، اینو بهش میگن چی؟ تنفر. تنفر از چی میاد؟ نفر. نفر یعنی کوچ، کوچ کردن. وقتی یه چیزی رو میبینی کوچ میکنی میری، میگن این تنفر داره، این بسیار کوچ کننده است، با دیدن این کوچ میکنه، این حالت رو میگه تنفر. اما مقابلش اگر یه چیزی رو دیدی و مجذوبش شدی، وایستادی نگاه کردی یا رفتی طرفش، اینو بهش میگه چی؟ اونس. پس اونس گرفتن، دیدن، دیدنیست همراه جذب، دیدنی که آدمو جذب کنه طرف خودش. برعکسش میشه تنفر، دیدنی که انسان بذاره بره. درست مقابله هم دیگن. میگه اینی آنست و نارا. حالا بحثشو میگیم، اول مفرداتو بگیم. اینی آنست و نارا، من آتشی را، مجذوب آتشی شده ام. لعلی، لعله فعل چیه؟ ترقب و ترجی. لعله یعنی امید می رود، لعلی امید می رود. من آتیکم منها به قبسن، بیاورم برای شما از آن قبسی. قبس پاره آتش رو میگن. اقتباس یعنی گرفتن پاره آتش. قدیم خب فندک و کبریت و اینجور چیزا که نبود، طرف میرفت در نونوایی اقتباس میکرد، یعنی قبسی آتش میگرفت میآورد خونه چیز روشن میکرد. اقتباس ما تو کلمات فارسی اقتباس به کار میبریم، استعاره گرفته شده از این کلمه. شما وقتی در کلامت از کلام یه شخصی قسمتیش رو میگیری، میگن از کلام فلانی اقتباس کرده، چون قبس اون پاره آتشه. اقتباس یعنی گرفتن پاره آتش. اینجا حالا گرفتن پاره ای از کلام طرف رو استعارتن میگیم اقتباس. کلمات عرب خیلی دقت میخواد. استنباط، ما در کلام اقتباس داریم، چی داریم؟ استنباط. استنباط یعنی چی؟ استنباط وقتی که شما زمین رو میکنی تا به آب برسی، ازش آب بیرون بیاری، اینو بهش میگه چیه؟ استنباط. لذا وقتی از کلام یک کسی اون کلام رو کندکاو کنی، یه معنایی ازش در بیاری، میگن استنباط کرده. الان ما از روی این آیات استنباط میکنیم، مطالبی رو استنباط میکنیم الان متوجه بشیم که استنباط با اقتباس مثلا چه فرق داره. اقتباس اون جایی که شما یه قسمتی از کلام طرف رو میگیری، استنباط اونیه که معنایی را از کلام طرف بیرون میکشی، مثل اینکه آب رو از دل خاک طرف بیرون میاره. آتیکم منها به قبسن او اجدو، یا بیابم من علی النار هدا، بر این آتش هدایتی پیدا کنم. قبل از این که بحثی داشته باشیم، روایات یا بعضی از اخبار دال بر اینه که حضرت موسی، این کجا بوده؟ حضرت موسی وقتی از مدین، بعد از اون 10 سالی که در مدین موند و برای شیخ مدین کار کرد و دختر او رو به عقد خودش در آورد و کار کرد، با اهل عیال خودش ظاهرا حرکت میکنه به طرف مصر، ظاهرا، چون یا جاهایی میرفته نزدیک مصر، چون جرأت نمیکرد که بره مصر، فرعون اونجا خب میکشت، ایشون فرار کرده بود از پیش فرعونیان، پس کجا میرفته؟ ظاهرا میرفته طرف نواحی مصر مثلا، که در بیابان راه رو گم میکنه. شبی بوده بارانی و سرد، در بعضی از اخبار گفتن همسرش هم درد زایمان داشته، و ایشون مستعسل این آتش رو میبینه. این مطالب چه روایت باشه چه خبر باشه، از تو خود این آیه استنباط میشه. استنباط که گفتیم، حالا میخوایم چجوری استنباط یعنی چی؟ این که در حال حرکت بوده، از این جایی که به اهلش میگه امکسو، مکس کنید، پس معلوم میشود ایشون داشته چیکار میکرده، کوچ میکرده، میرفته. بعد با خانواده خودش بوده، فقال لأهلهی، به اهل خودش میگه امکسو. امکسو هم چیه؟ جمعه، یعنی یه نفر نبوده، یه عده بودن، چون جمع 3 نفر به بالاست. اینی آنستو نارا، من آتشی رو میبینم. پس لابد شب بوده که میتونست آتش رو ببینه، و هوا سرد بوده، چون گفت آتیکو منها به قبسن، پاره آتش براتون بیارم، پس سردشون بوده، بارونی هم بوده. این از کجا میگیریم؟ چون خودش نمیتونست آتش روشن کنه، آتشو که میبینه میگه برم آتش بیارم، ولا خودش با سنگ چخماق مثلا آتش روشن میکرد، پس بارونی هم بوده هوا ظاهرن، یا زمین خیس بوده، هوا سرد بوده، اهلش به آتش احتیاج داشته ان، راه رو هم گم کرده بوده. اینو از کجا میگید؟ او اجدو علی النار هدا، راه پیدا کنیم، کجا باید بریم، راه رو گم کرده ایم. او اجدو علی النار هدا، میگه لابد پیش اون آتش کسایی نشسته ان، لابد کسایی نشستن که بریم ببینیم بابا راه کجاست، چاه کجاست، کدوموری باید بریم. یه مطلب خیلی مهمی که اینجا هست، فقال لأهلهی، به اهل خیش گفت. این اهل خیش یکی از غلط‌های مشهور در تفسیر و قصص قرآن همین جاست. اهل موسی کیا بود؟ کی بود؟ زن حضرت موسی کی بود؟ صفوراه دختر حضرت شعیب. این غلط مشهوره، یعنی از صدر اسلامم مفسران و قصه گویان قرآن که قصه گفته اند اشتباهاً گفتن حضرت موسی داماد حضرت شعیب بوده. حتی جناب حافظ که خیلی حافظ قرآنه، میدونید حافظ قرآنه، خیلی هم در علوم قرآنی مسلطه، تو شعراش مشخصه، ایشون هم این اشتباه رو، چون همه گفتن، همه کسی دقت نکرده، حالا عرض میکنیم باید اینو باز کنیم، چون یکی از غلطهای مشهوره و کسی اینو باز نکرده، ما اولین بار میخواییم باز کنیم که حالا انشاءالله راه پیدا کنه تو تفاسیر و کتابهای مربوط به قرآن. جناب حافظ میفرماد: شبان وادی ایمن گهی رسد به مراد، که چند سال به جان خدمت شعیب کند. شبان وادی ایمن حضرت موسی است که خدمت حضرت شعیب کنه، یعنی ایشون هم این اشتباه رو مرتکب شده، مثل خیلی از مفسرین، حتی علامه طباطبایی، ایشون هم حضرت موسی رو داماد حضرت شعیب میدونه. این اشتباه از کجا به وجود آمده؟ این اشتباه از اینجا به وجود آمده: قرآن محل نبوت حضرت شعیب رو مدین میفرماد، و الی مدین اخاهم شعیبا، محل نبوت حضرت شعیب مدینه. از اون طرف حضرت موسی علیه السلام وقتی از مصر فرار میکنه، فلما توجه تلقاء مدین، میره به طرف مدین ناخودآگاه، تا جایی که فلما ورد ما مدین، داخل میشود به سرچشمه مدین، اونجا میبینه دخترانی دارن گوسفندچرانی میکنن، میخوان گوسفندا رو آب بدن، یه عده هستن مردها، اینا جلو نمیان. حضرت موسی میگه چرا جلو نمیایید؟ میگن ما با مردا قاطی نمیشیم. میگه بدید من گوسفنداتون رو میبرم براتون سقایت میکنم، آب میدم، چون باید آب میکشیدن میریختن از چاه گوسفند بخوره. که این حضرت موسی که این کارو میکنه، بعد از حال اینا میپرسه، اینا میگن ابونا شیخون کبیر، آیه قرآن اینا همه ها، پدر ما پیرمردیست کهنسال. میگن خب پس حضرت موسی این پیرمرد، این شیخ مدین، حضرت شعیب حدمن، در حالی که قرآن هیچ دلالتی نداره که این شیخ مدین حضرت شعیب باشه، نه صراحت داره و نه اشاره، چون گاهی وقت قرآن صراحتن نمیگه اما اشارتن میگه تلویحاً. تنها چیزی که دختران شیخ مدین میگن، میگن ابونا شیخون کبیر، پدر ما پیرمردیست کهنسال، نمیتونه کار کنه، ما کار میکنیم. مثلا حضرت موسی رو میبرن پیش پدرشون، میگن این هم امانت داره، هم آدم قویه، اینو اجاره کن، به دردمون میخوره. اونجا خواستگاری سر میگیره، حضرت موسی یکی از دختران شیخ مدین رو خواستگاری میکنه. اینجا مورخین فکر کردن این شیخ مدین حضرت شعیبه. اولین باری که بنده مطلبی دیدم که ذهنمو مشغول کرد، در تفسیر جناب بهاءالدین خرمشاهی، ایشون میفرماد در تورات، میدونید تورات هم بعضی از داستانهای قرآن در تورات هم آمده، حالا بعضیاش عین قرآنه، بعضیاش اندکی تفاوت داره، بعضیاش خیلی تحریف شده. ایشون میفرماد در تورات اسم شیخ مدین یترون یا یثرون، یعنی سیس نقطه، یثرونه، و تورات شیخ مدین رو غیر از حضرت شعیب معرفی کرده، یعنی او یه شخصیت دیگه است، او یه شخصیت دیگه. در تورات اینجوری آمده و در خود قرآن هم صراحت نداره که این شیخ مدین حضرت شعیب باشه. بنده گفتم خب این مطلب رو باید تحقیق کنیم ببینیم آیا واقعا این شیخ مدین حضرت شعیبه، چون تمام مفسران و قصه گویان قرآن شیخ مدین رو حضرت شعیب معرفی کردن، همه میگن حتی تو روایات را پیدا کرده، یعنی یه سری روایات جعلی از اینجا پیدا میشه که موسی از نزد شعیب باز میگشت. سفورا، اسمش سفورا بود، زیپورا اونا به زبان حالا چیز میگن زیپورا، ما میگیم سفورا. ولی سفورا دختر کیه؟ دختر شیخ مدینه یا دختر حضرت شعیب؟ نکته اینجاست، آیا این دوتا پیامبر یعنی حضرت موسی و حضرت شعیب، آیا اینا در یک عصر زندگی می کردن؟ درست جفتشون در مدین بودن، یعنی حضرت شعیب در مدین بود، حضرت موسی هم به مدین رفت، ولی آیا اینا جفتی تو یه زمان بودن یا نبودن؟ در آیات قرآن اگه دقت کنی قرآن تاریخ نمیگه هیچ وقت کی چند سال قبل بود، این واقعه چه سالی اتفاق افتاد، اصلا تاریخ شما تو قرآن تقویم نمیبینی. لذا خیلی مشکله که پیدا کنی حضرت موسی با حضرت شعیب در یک عصر بودن یا نبودن. اما از اون جایی که هر علمی در قرآن آمده، آیه ای رو پیدا کردیم که به ما نشون داد، منتها قبل از اینکه آیه رو بگم چی بود یه مقدمه ای عرض کنم خدمتتون. حضرت ابراهیم با حضرت موسی چند سال تفاوت دارن؟ در تاریخ بلعمی میگه 565 سال بین حضرت ابراهیم تا حضرت موسی فاصله است، 565 سال، حدودا 570 سال مثلا جمع کنی. خب باید ببینیم آیا این تاریخ حالا درست روایت شده. یوسف ابن، از قرآن بیشتر میخواییم بگیم، یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراهیم، چند نسل میشه؟ 4 نسل. هر نسلی رو الان 35 سال حساب میکنن، هر 35 سال یک نسله، 4 تا 35 تا میکنه چند تا؟ 140 تا، حدوداً 140-50 سال بین حضرت ابراهیم تو حضرت یوسفه. خب زمان حضرت یوسف بنی اسرائیل از بادیه به مصر آمدن، از یوسف آورد برادراشو در مصر، چند سال در مصر بودن؟ حدود 400 سال، 430 سال گفتن، حدود 400 سال تا زمانی که حضرت موسی بیاد، 140 سال اونجا بود فاصله حضرت ابراهیم تا حضرت یوسف، 400 سال هم اینجا میشه چند سال؟ 540-50 سال. پس 565 سالی که بلعمی میگه تقریبا درسته، چون این وسط هم یه خورد ریزایی هست که ما اونا رو حساب نکردیم. مثلا حضرت یوسف چند سال زندگی کرد، وقتی از دنیا رفت، فرعون زمان حضرت یوسف از دنیا رفت، بعد فرعون بعدی که آمد مشرک شد و بنی اسرائیل رو به بردگی گرفتن و و و و و حدوداً پس 565 سال، 570 سال بین حضرت ابراهیم تا حضرت موسی فاصله است. خب آیه قرآن می فرماد وقتی حضرت شعیب قوم خودش رو انذار می کرد، اون آیهی که گفتم کلیده اینه، برگشت به قومش فرمود و ما قوم لوط منکم ببعید، قوم لوط از شما دور نیستند. لوط کیه؟ علیه السلام، زمان حضرت ابراهیم، در قرآن آمده دیگه. پس شعیب نزدیک به زمان حضرت ابراهیمه، چون میگه قوم لوط از شما دور نیستن، یعنی نزدیکن. نزدیک حدود 2-3 نسل نزدیک حساب میشه، بعد دیگه دور میشه. مثلا میگم زمان قاجار چقدر میگه گذشته؟ 100 سال جاد نشده باشه، ولی برای ما دور محسوب میشه چون چند تا نسل گذشته از روش. ولی زمان پهلوی میگیم از ما دور نیست. حتی زمان رضا شاه، مثلا پهلوی اول، میگیم از ما دور نیست. حضرت شعیب میگه قوم لوط از شما دور نیستن. پس مثلا نزدیک 100 سال فاصله دارن حد اکثر با شما. پس حضرت شعیب نزدیک به زمان حضرت ابراهیمه. حضرت ابراهیم با حضرت موسی 560 سال فاصله داره. حالا خورده و کم و بیشش رو بخوایم حساب کنیم، یعنی نزدیک 400 خورده ای سال بین حضرت شعیب و حضرت موسی فاصله است. آقا چقدر ما روایت جعلی پیدا میکنیم اینجوری که میگه حضرت شعیب عصای حضرت موسی، در مورد عصای حضرت موسی میگه حضرت شعیب بهش داده. چرا؟ چون فکر میکنه حضرت موسی داماد حضرت شعیبه. روایت از معصوم نیست ها، اینا روایات جعل شده، ولی امام معصوم میدونه اینا رو. اونایی که نمیدونستن اینا رو درست کردن. چقدر روایت داریم که موسی داماد شعیب بود، از پیش شعیب جدا شد، میرفت به طرف اهل خیش، اینجا گیر افتاد. حالا این حضرت شعیب کجا بود اصلا؟ بعد این صفورا عاقبتش چی شد؟ این دختر پیغمبره. همین صفورا بعد از حضرت موسی سوار زرافه شد، لشگر کشی کرد در مقابل حضرت یوشع وصی حضرت موسی. دقت کنید تکرار تاریخ رو. تو جنگ هم شکست خورد و به دست حضرت یوشع اسیر شد. حضرت یوشع هم با اسکورت زنانه فرستاد به شهر خودش، گفت برو سر جاد. همون جوری که عایشه بعد از پیامبر سوار بر شتر شد، لشکر کشی کرد در مقابل وصی پیامبر، جنگ رو انداخت. تو جنگ شکست خورد، به دست حضرت علی اسیر شد. حضرت علی هم 20 نفر زن نقابدار، گفت اینو دورش کنید، با احترام فرستاد چون مدینه، گفت برو تو خونه بشین، بیرون نیا، حرمت پیغمبر رو بیشتر از این نشکن. صفورا پیغمبرزاده نبود و الا چنین نمی کرد. زن پیغمبر بودن، زن میتونه بیاد، میتونه طلاق بگیره بره، زن جزء اهل بیت محسوب نمیشه. خب پس این نکته رو داشته باشیم. حضرت موسی داماد حضرت شعیب نیست، نزدیک 400 خورده ای سال فاصله است بین حضرت شعیب و حضرت موسی. اگه یه مقدار طول دادیم برای اینکه مطلبی بود که بنده که در هیچ تفسیری ندیدم این مطلب باز شده باشه، چون خب خیلی قرآن وقتی دستت باشه روایات میفهمی بالا پایین شدنشو دستت میاد. فقال لأهلهم کسو، به خانوادهش گفت مکس کنید، که انی آنست و نارا، که من آتشی رو میبینم، باشد که قبسی از آن بیاورم. این آتش چی بود؟ این آتشی که حضرت موسی علیه السلام دید چه آتشی بود؟ این آتش، آتش الهیه، آتش ولایته، لذا جذب شد به طرفش. حضرت موسی یه نکته‌ای که در ذیل این آیه بعضی از اهل معرفت گفتن، دنبال حاجت خانوادش رفت، چون میخواست برای خانوادش آتش بیاره، برای مهربانی به خانواده. ولی به چه مقامی رسید؟ قدم برداشتن برای حاجت دیگران، حتی خانوادت باشه، حتی زن و بچت باشه، چقدر اجر داره. که حضرت موسی رفت آتش برای خانوادش بیاره، به مقام نبوت نائل شد، به مقام رسالت نائل شد. ازرعا نارن، این آتش، آتش ولایته، که در جای دیگه هم این داستان در قرآن آمده. می فرماد وقتی حضرت موسی به این آتش رسید، در بعضی از روایات داره که دید یک درخت سبز داره می سوزه، ولی نه درخت جزغاله می شه، نه سبزی درخت از بین میره، و نه اون آتش کم میشه ازش، درخت سبز بعد داره آتش میره بالا ازش. نزدیکش که رسید صدای تسبیح فرشتگان رو اطراف این آتش میشنید. در بعضی از اخبار داره که جلو رفت، این عصای خودش رو برد طرف آتش، وقتی میرفت طرف آتش، آتش میرفت عقب، وقتی حضرت موسی میامد عقب، آتش میامد جلو. عصاشو برد توی آتش، مثلا نوکشو بزنه به این آتش، وقتی آمد دست زد به نوک عصا، دید یخه. یعنی آتشی، آتش غیر طبیعیه. این چه آتشیه؟ درخت سبز داره میسوزه ولی هیچ کارش نمیشه. بعد ندا آمد از این درخت، انبور که من فی النار و من حولها، مبارک است آن که در آتش است و آن که حول آن است. آقا یعنی چی مبارک است آن که در آتش است؟ آن که در این آتش است مبارک است، آن که در این آتش است و آن که در حول آن است. حضرت موسی به اهلش چی گفت؟ گفت یا پاره آتش میارم. در جای دیگه هم داره میفرماد لعلی آتیکم منها بخبرن، بلکه خبری برای شما بیارم، او جزوت من النار، یا پاره آتش بیارم، یا خبری براتون بیارم، یا پاره آتش بیارم. اینجا هم فرمود یا پاره آتش بیارم یا هدایتی پیدا کنم. از آتش ندا آمد که مبارک است آن که در آتش است. کی در آتشه؟ و آن که در حول آتش است. اون که در آتشه، این آتش، آتش ولایته، نار الله. چه کسی در آتش؟ ولی الله. آقا امیر مؤمنان فرمود من اون نوری هستم که موسی از آن برگرفت و هدایت شد. این آتش اون ولی خداست. آنهایی که در حول این آتشن مؤمنان به ولایتن. حضرت موسی فرمود یا پاره آتش براتون میارم اگر اون مقامو داری که در آتش بسوزی و جزو اولیا بشی، خودت بشی پاره آتش. این تعویل ها، تعویل این آیه رو داریم میگیم. یا اگر به اون مقام نیستی حول آتش باشی، خبر داشته باشی از مقام ولایت. آتش ولایت، اون بوره که منف نار، آن که در آتش است اون صاحب ولایته. آن که در حول آتش مؤمنان به ولایتن، که الان اون آتش امام عصره و مؤمنانی که در حول آن آتشن مؤمنان به ولایت حضرت بقیت الله، که خیلی هم اندکن، خیلی اندکن ها. به این سر و صداها و تبلیغات ها هم گوش نکنید. ایمان به ولایت یه چیز دیگه است. با این سر و صداها و شعارها چیزی درست نمیشه. فرمود لعلی آتیکم منها به قبسن، یا پاره آتش براتون بیارم. یا اگر به اون مرتبه نیستید حول آتش باشید، خبر ولایت رو براتون بیارم، جز مؤمنان به ولایت باشید. بعضی ها گفتن اینجا این منطقه همون قدسه. این نظریه خیلی منطبق نیست، چون طور سینا الان هست، طور سینا در منطقه شامات و اون طرف ها با قدس فرق میکنه. اینا حالا چرا گفتن قدسه؟ چون آیه قرآن در سوره اسراء میفرماد سبحان الذی اسرا به عبدک لیلا من سبحان الذی اسرا به عبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله. منزه است آن خدایی که بنده خیش را در شب سیر داد از مسجد الحرام به مسجد الاقصا که قدس باشه میگن، که بارکنا حوله، که حول او رو ما برکت داده ایم. میگن اینجا پس این آتش، در حالی که نه، اولا مسجد الاقصا در بعضی از روایات داره که اصلا قدس نیست، مسجد الاقصا در آسمان است، که مسجد الاقصا اون دور، اقصا یعنی دور، مسجد الاقصا اون دورترین مقام عبودیته، اون باطن عبودیت، که اونجاست که حولش مبارکه، که اون مقام ولایته. حالا اگرچه بعضی میگن مسجد الاقصا قدسه، ولی روایت داریم نه، قدس نیست، مسجد الاقصا در آسمانه. حالا کار به اون نداریم، اما وادی سینا، طور سینا با قدس اصلا منطقش متفاوته، درست توی منطقه هستن اما فاصله داره. اورشلیم کجا؟ طور سینا کجا؟ اینا مکانشون، چون اینا فرمود حولهو مبارک از حول آن، بعضی گمان کردن منطقه رو میگه حولش مبارکه. خب ازرع نارن، هنگامی که این آتش رو دید، آتش الهی براش جلوگر شد، چشمش باز شد، چشم باطن حضرت موسی باز شد که میگه انی آنست و نارا، من میبینم آتشی را، یعنی کس دیگه نمیبینه این آتش رو. فلما آتاها نودی یا موسی، موقعی که آمد آن آتش را، ندا شد یا موسی، ای موسی، که در آیه دیگه میفرماد که من الشجره فی الواد المقدس فی البقعة المبارکه من الشجره یا موسی، از شجره ندا شد، که در روایت داره این شجره چی بود، میگه از شجره محمد صلی الله علیه و آله و سلم، این شجره خاتم انبیا بود، ظهور خاتم انبیا بود، که آقا امیر مؤمنان هم در یه خطبه‌ای که منسوب به ایشونه میفرماد انا شجرتون تخرج من طور سینین، من اون درختی بودم که از طور سینا بیرون زدم، که از او خداوند با موسی تکلم کرد، یعنی از مقام ولایت رسول الله، ولایت امیر المؤمنین با حضرت موسی تکلم میشه. فلما آتاها، وقتی رسید به اون آتش، به حول اون آتش، اون جذبه آتش گرفت حضرت موسی رو، دید فرشتگان به دور این تسبیح میکنن. بعد از درون آتش ندا شد یا موسی. اینجا یه نکته ای رو عرض کنیم، اسم 27 پیغمبر در قرآن آمده. جناب شیخ بها رضوان خدا بر ایشان باد در کشکول میفرماد اسم 25 پیغمبر در قرآن آمده و اسامیشون رو آورده، اما یه بار وقتی به ما عنایت شد که حضرت شیخ بها اسم دو نفر از انبیا رو از جا انداخته، اون دو نفری که نیاورده یکی حضرت عزیر و یکی حضرت عمران نبی، این دو نفر اسمشون در قرآن هست، لذا اسم انبیا که در قرآن آمده 27 پیغمبره. خب حالا اینم خودش یه حرفایی درش هست، 27 تا، اما از میان این 27 پیغمبر فقط چند نفر هستن که در وحیی که خداوند به اونها میکنه اونها را با اسم مورد خطاب قرار میده. مثلا میفرماد یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه، یا آدم، یا نوح، یا نوح هبت منها، یا زکریا انا نبشرک بغلام، اسم چند تا، حالا دقیقا 9 تا یادداشت کردم البته یه جایی، ولی بیشترین کسی که خداوند به اسم صداش کرده حضرت موسی است، که از همه انبیا بیشتره، یعنی جمع همه انبیا رو بذاری یه طرف به اندازه حضرت موسی شاید نشه، که چند بارش در خود همین سوره طه است که خطاب میکنه بهش یا موسی. موسی در لغت گفتن مو یعنی ما، یعنی آب، سا هم یعنی گرفته شده، یعنی گرفته شده از آب. بعضی اینجوری گفتن. حالا هر چیه که با آب سر کار داره، چون بچگی تو آب انداختن شده دیگه، اینجا هم میخونیم در خود داستانش. فلما آتاها نودی، ندا شد یا موسی، به اسم صدا شد، انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالواد المقدس طوا، به درستی که منم من پروردگار تو، کفش‌هایت را از پا بکن، به درستی که تو در وادی مقدس طوا هستی. خیلی حرف تو این آیه است، تو این خطاب. انی انا ربک، انی به درستی که من، انا یعنی من، ربک پروردگار تو هم. حالا اونایی که قرآن دستشونه، آیه 14 شو، یعنی یه آیه اونورتر، اننی انا الله، به درستی که منم من الله. این چرا اینجوری آمده؟ اننی انا ربک، اننی انا الله. بعضی گفتن این برای تأکیده. خب یه حرفی، یه قولی بالاخره برای خودش. در تورات که به زبان انگلیسی ترجمه شده، این قسمت رو اینجوری ترجمه کرده، شبیه به همین کلام. اونجا میگه I am I am، یعنی چی؟ یعنی من منم. اینجا هم میفرماد انی انا، به درستی که من منم. بعد میگه ربک، پروردگار تو. تو اون آیه هم فرمود اننی انا الله، اننی انا، به درستی که من هستم من، من هستم من. این تأکید، حالا تأکید هست، نمیگیم حرف شما رو رد نمی کنه، اما داستان یه چیز دیگه است. اننی انا، اننی انا، این کلام ذاته، ذات حق، که میگه من منم. هیچ کس نمیتونه بگه من منم. همون جوری که شما به هیچ کس نمیتونی بگی انت انت، تو توی. شما بعضی از روایات رو نگاه کنید، داریم بعضی ها خدمت ائمه میرسیدن، به امیرالمومنین، به امام سجاد داریم، به امام صادق علیه السلام داریم، طرف میرسید میگفت انت انت، حضرت میگفت سبحان الله، چه میگی سبحان الله، به سجده میافتاد. یعنی چی آقا انت انت؟ تو خودتی. خب مگه هرکس خودش نیست؟ نه، هیچ کس خودش نیست، هیچ کس خودش خودش نیست، تنها یک ذاته که خودش خودشه، تنها یک ذاته که میگه من منم، من منم. همون جوری که یک ذاته که میتونه بگه هو هو، تو قرآن آمده، اونجا میگن تأکیده، انهو هو السمیع العلیم، انهو هو، انهو هو رب الشعرا، انهو هو، یعنی به درستی که او اوست. تأکید چیه؟ به هیچ چیزی نمیتونه بگی هو هو، او اوست. نمیتونی بگی انت انت. چرا؟ چرا به هیچی نمیتونیم بگیم تو تویی؟ چون هیچ موجودی استقلال در وجود نداره، مستبد الوجود نیست، وجودش مال خودش نیست. مگه چند آیه قبل، جلسه قبل بحث کردیم در مورد واجب الوجود، گفتیم همه اشیا ماهیت دارن، میپرسیم کی به این ماهیت وجود داده؟ ها؟ یه نفر باید به این وجود داده باشه، پس این وجود مال خودش نیست. وجود من مال خودم نیست، قبلا نداشتن، بعدن هم ازم گرفته میشه، میمیرم من. وجود مال خودم نیست، دیگری به من وجود داده، پس من نمیتونم بگم من منم. نه خیر، من من نیستم، فقط یک ذاته که ماهیت نداره و عین وجوده. او میتونه بگه من منم، او رو میشه بگی هو هو، او رو بهش میشه بگی انت انت. غیر از اون ذات همه فقیرن، همه فقیرن، از عرش اعلا بگیر تا حیولای اولا، هر موجودی جز ذات حق فقیره. لذا به هیچ کس نمیتونی بگی انت انت، چون خودش جلوه حقه، خودش خودش نیست، خودش جلوه حقه. پس اننی انا الله، اننی انا، من منم، اننی انا ربک، به درستی که من منم، پروردگار تو. اینجا حالا از خود این آیه خیلی توش بحث داریم، چون بحثایی هم که خیلی مفسرین نگفتن تا اونجا که من مراجعه کردم، فقط حضرت علامه طباطبایی اشاراتی کرده، ولی اونم ایشونم باز نکرده بحثو در علوم وحیانی، که وحی تکلم خداوند چگونه است. چرا حضرت موسی شک نکرد؟ از کجا فهمید این خداست که داره حرف میزنه؟ ها؟ دلیل نخواست، تو نگفت تو کی؟ تو خدایی؟ من از کجا بدونم تو خدایی؟ حالا چه مطالبی هست؟ چون حالا اینجا میفرماد یا موسی اینی انا ربک، دقت بفرمایید، آیه بعدی و انا اخترتو که فستم لما یوها، آیه بعد، تو رو اختیار کردم، گوش کن به وحی. خب الان که داشت پس چی میکرد؟ میگه گوش نمیکرد، الان میگه گوش نمیکرد. نودیه یا موسی، ندا شد ای موسی، انی انا ربک، پس اینا رو که داشت گوش میکرد. پس انا اخترتو که فستم علما یوها چیه دیگه؟ ها، وقت گذشته. خب ایشالا فردا شب، شب 19 هم هست، با حضرت موسی ببینیم تو میقات چه لذتی میبره حضرت موسی. مقام وصله، مقام اتصاله، مقام حضرت خداوندیه. تمام زحمت و سیر و سلوک بنده اینه که به حق برسه. اونجا در اون بزم یه چیزی ما میخونیم، گفتگویی شد. یه قدر این باده ندانی به خدا تا نچش. انشاءالله که خداوند به حق انبیا و اولیاش از حقایق قرآن به ما هم نصیب عنایت بفرماید. خدای به حق قرآنت، به حق اهل قرآنت، به حق مؤمنانی که در این قرآن مات کرده ایشان، چه آنان را که نام برده ای و چه آنان را که به اشاره گفته ای. خدایا ما رو اهل قرآن قرار بده. خدایا قلوب ما ظرف معارف قرآن و انوار ولایت قرار بده. قلب ما ظرف مشیت خودت و اراده خودت قرار بده. در فرج امام زمان ما تعجیل بفرما، از مقامات حضرتش، از عنایات حضرتش، از دعاهای حضرتش ما رو هم بهره و نصیب عطا بفرما. رهبر عزیزمون در پناه امام زمان محافظت کن. شر دشمنان داخلی و خارجی به خودشون برگردان. ما و دوستان و اهل و عیال و ذریه و محبان و وابستگانمون از این فتنه های آخر از زمان مسئول و محفوظ بدار. آنچه خیر است بر ما نازل بفرما، آنچه شر است از ما دور بگردان. پدر و مادر ما هم ببخش و بیامرز. ثوابی، بهره‌ای، بشارتی از این مجلس برو همه گذشتگان، تازه در گذشته، گذشتگان این جمع، همه شیعیان امیرالمومنین که در برازخ گرفتارن. خدای نصیبی از این مجلس به اونها هم واصل بفرما. جهت تعجیل در فرج امام زمان، شفای مرضات، برآورده شدن حاجات، اول و آخر همه دعاهای ما تعجیل در فرج امام زمان ماست. جهت تعجیل در فرج امام زمان اجماعا صلوات.